شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. قصر سفید به فشار خود برای تولید واکسن کرونا ویروس و ذخایر ملی در حال آغاز کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگشایی دفاتر و اقتصاد ایالات متحده تاکید میکنه. آخرین تحولات در این رابطه در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم که با هم به او گوش میدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با وجود تشدید خشونت‌های طالبان و اقدام حکومت افغانستان در مقابل این گروه به شمول بیرون شدن نیروهای افغان از حالت دفاعی باعث نگرانی برخی از قانونگذاران آمریکایی شده است. لیز چنی، عضو کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که واشنگتن باید در افغانستان حضور نظامی و استخباراتی داشته باشد تا با گفته وی به گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش اجازه ندهد در افغانستان پناهگاه امن ایجاد کنند و از آنجا علیه ایالات متحده حملاتشان را طرح‌ریزی کنند. خانم چینی به اسوسییتد پرس گفته است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جنگ را پایان نخواهد بخشید، بلکه به دهشت افغانان فرصت برنده شدن را مساعد خواهد کرد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان در یک هفته گذشته 79 غیر نظامی را کشته و 218 تن دیگر را مجروح کرده است. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه 16 ماه می به خبرنگاران گفت که در این هفته در 21 ولایت افغانستان بیشتر غیر نظامیان در اثر انفجار ماین‌های جاسازی شده طالبان و فیرهای مستقیم جنگجویان این گروه کشته و زخمی شدند. و گفته آقای فیصل، بررسی های آنان نشان می دهد که خشونت ها علیه غیر نظامیان از سوی طالبان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. آقای فیصل افزود که نیروهای امنیتی افغان عملیات هایشان را برای از بین بردن گروه طالبان آغاز کرده و تنها در یک هفته گذشته 249 تن از جنگجویان طالبان در اثر این حملات کشته و 138 تن دیگر آنان مجروح شدند. طالبان تا کنون در مورد چیزی نگفتند. مقام های محلی پکتیا میگویند که در ولسوالی سمکنه این ولایت افراد مسلح طالبان شب گذشته 12 نفر را به اتهام همکاری با حکومت افغانستان با خود بردند. عبدالرحمن زرمتی ولسوال سمکنه امروز شنبه به رادیو آزادی گفت که افراد نام برده شده همه ملکی میباشند. او افزود دیوار یک خانه ویران شده بود و شب گذشته مردم برای حشر گروهی رفته بودند که دیوار را بسازند. در همین وقت افراد دشمن آمده 12 نفر آنان را برده و یک نفر را گذاشتند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظری نکردند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ایلان اسکات سکار، نماینده ویژه ایالات متحده در امور نظارت و مقابله با یهود ستیزی، به آتش کشیدن مقبره ایستر و مردخای، مکان مقدس یهودیان ایران و جهان را در همدان ایران قویا محکوم کرد. یک شاهد رویداد به صدای امریکا گفته است که موترهای اطفایه به سمت این مقبره رفتند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای اسکات با اشاره به تهدید 3 ماه پیش برای تخریب این مقبره یادآور شد که رژیم ایران دولت سردمدار حمایت از یهود ستیزی در جهان است. او هشدار داد که این اقدامات ایران باید متوقف شود و از جامعه یهودی و سایر اقلیت‌ها محافظت شود. بعد از این رویداد رهبران چند سازمان یهودی در آمریکا به آتش کشیده شدن مقبره استر و مردخای را محکوم کرده و خواستار برخورد مقامات ایران با عوامل این اتفاق شدند. مقبره استر و مردخای در مرکز شهر همدان ابتدای خیابان دکتر شریعتی قرار دارد و جزئی از مهمترین زیارتگاه‌های یهودیان ایران و جهان است. این مقبره از جمله آثار میراث فرهنگی ایران است.
در اثر تصادم یک لاری حامل کارگران مهاجر با یک لاری دیگر در یک شهر در شمال هند، کم از کم 23 تن هلاک شدند. یک مقام محل میگویند کم از کم 20 تن دیگر در این حادثه در نزدیکی اوریا در ایالت اتراپردش زخم برداشتند. علت این تصادم تحت تحقیق قرار دارد. به قول یک مقام محلی، مهاجران از دهلی جدید عازم قریه‌هایشان در ایالت‌های بیهار، چرکند و بنگال غربی بودند. ده‌ها هزار مهاجر کارگر در هند پس از آن که مشاغلشان را به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا از دست دادند، به قریه‌های خود برگشتند. حکومت هند خدمات قطارهای آهن را محدود ساخته و به همین دلیل مردم بیشتر از لاری ها استفاده می کنند. ایالات متحده سر از هفته آینده روند اهدای 200 دستگاه تهویه اکسیژن یا تنفس مصنوعی را به مسکو آغاز می کند. روسی هفته گذشته پس از آن استفاده از دستگاه های تنفس مصنوعی روسی را توقف داد که بر اساس گزارش ها این ماشین ها در شفاخانه های مسکو و سن پیترزبورگ سبب آتش سوزی شده بود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مقامات آمریکایی میگویند که این دستگاه ها با استفاده از ترانسپورت نظامی انتقال داده خواهد شد که هدف آن مبارزه با وضعیت وخیم شیوع ویروس کرونا در روسیه است. بر اساس سند صدای آمریکا به دست آورده، 50 دستگاه در ایالت کالیفرنیا در حال تولید است که به روز چهارشنبه به مسکو انتقال داده خواهد شد و قرار است 150 دستگاه دیگر تا تاریخ 26 ماه می آماده انتقال شود. حکومت ایالات متحده مصارف هزینه 100% این دستگاه ها را می پردازد که ارزش مجموعه آن در حدود 4.7 میلیون دلار می شود. در این سند آمده است که این دستگاه ها به مردم روسیه اهدا می شود و اشاره به مشارکت نظامی با این کشور را ندارد. روسیه تا حال بیش از 272 هزار مورد ابتلا و از 2537 مورد مرگ ناشی از کرونا ویروس خبر داده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات شهر اوهان چین آزمایش ویروس کرونا را در نزد شهروندان آغاز کرده، اما نگرانی های ایجاد شده که مبادا تجمع افراد برای آزمایش این ویروس در مراکز صحی افراد را با این ویروس ملوث سازد. تلویزیون دولتی چین صبح روز شنبه اعلام کرد که باشندگان شهر اوهان را که آزمایش نشدند، سایر شهرها و مناطق پرنفوذ و دورافتاده را تحت آزمایش ویروس کرونا قرار می‌دهند. مسئولیت بیش از 11 میلیون باشنده اوهان موضوع عمده مورد بحث در رسانه‌های اجتماعی بوده و مردمی که در لابراتوارهای سرباز صف بسند می‌گویند از کمپاین آزمایش داوطلبانه حمایت می‌کنند. مقامات صحی شهر اوهان پس از آن با آزمایش سرتاسر شهروندان که اعراض و علائم ندارند آغاز کردند که واقعات جدید ویروس کرونا پس از بازگشایی اقتصاد و دفاتر آن شهر ثبت شد. اسپانیا امروز کمترین رقم مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته گزارش داده است. مقامات صحی این کشور امروز شنبه گفتند که در یک شبانه روز گذشته 112 نفر جان خود را به خاطر ابتلا به این ویروس از دست دادند که کمترین رقم از آغاز شیوع این ویروس در اواسط ماه مارچ می باشد. وزارت صحت اسپانیا اعلام کرد که رقم مجموعی تلفات در اسپانیا تا صبح امروز شنبه به بیش از 27563 نفر رسید، حالان که تا کنون بیش از 230698 واقعه مثبت ویروس کرونا در اسپانیا ثبت شده است. ایالات متحده هنوز هم با بیش از 1,476,000 بیمار کووید 19 و بیش از 88,265 واقعه فوتی در صدر کشورهای آفت‌زده ویروس کرونا قرار دارد. روسیه با ثبت واقعات جدید ویروس کرونا بعد از اسپانیا جایگاه سوم را در سطح جهان اختیار کرده است. بریتانیا، ایتالیا، برزیل، فرانسه و آلمان از جمله کشورهایی هستند که بیشترین رقم واقعات مثبت ویروس کرونا را دارا میباشند. بریتانیا با بیش از 33,600 واقعه مرگ و میر بیشترین هزینه انسانی را به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 در اروپا داده است. و شاهد افریدی، کپتان پیشین تیم ملی کرکت پاکستان، بیت مشفق الرحیم عضو تیم ملی بنگلادش را 20,000 دلار خرید. آقای رحیم برای کمک با قربانیان ویروس کرونا بیت خود را که با آن در سال 2013 در مقابل سریلانکا برای نخستین بار 200 امتیاز کسب کرده بود، هفته گذشته به مزایده گذاشت. تیم مدیریت آقای رحیم گفت که از این پول با قربانیان ویروس کرونا مساعدت صورت خواهد گرفت. بنیاد خیریه شاهد افریدی گفته است که در این شرایط دشوار باید با نیازمندان کمک صورت گیرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که انتشار ویروس کرونا رو به افزایش است و با ثبت 349 واقعه جدید مثبت کرونا در یک شبانه روز، شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 6402 تن رسیده. این در حالی است که شمار از منصوبین سکتور صحت افغانستان با ایجاد یک انجمن ملی و سراسری از دکتران و سایر بخش‌های صحت ادعا کردند که از کمک‌های ملی و بین‌المللی که برای مبارزه با ویروس کرونا دریافت میشه استفاده درست صورت نمی‌گیرند. در رابطه گزارشی داریم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
وحید مجرو معین اعضای خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور معلومات داد و گفت انتشار ویروس کرونا کماکان رو به افزایش است و با ثبت 349 واقع مثبت جدید در یک شبانه روز گذشته شمار مجموع مبتلایان ویروس کرونا به 6402 تن رسیده است.
در 24 ساعت گذشته در افغانستان 1113 سمپل لابراتواری که از نزد افراد مشکوک در لابراتوارهای مختلف اخذ شده بود تست شده، از میانش 349 مورد مثبت تشخیص شده. 15 تن از هموطنان ما حیات خود در 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادن و 33 تن دیگه هموطنان ما شفا یاب شده. مجموعا با این ارقام فعلا در افغانستان تا اکنون 6402 واقع مثبت تثبیت شده، 168 هموطن ما جان شیرین خود از دست دادن و 778 شهروند دیگه شفا یاب شده.
معین وزارت صحت همچنان از بی‌اعتنایی شهروندان به اصول بهداشتی و توصیه های این وزارت شکوا نموده، گفت که یگانه راه مؤثر مبارزه با کرونا همان توجه جدی به اصول بهداشتی و توصیه های این وزارت است و بس. از جانب دیگر شماری از دکتران و پرسنل صحی با ایجاد یک تشکل جدید به نام انجمن ملی و متخصصین از پرسنل صحی ادعا کردند که از کمک های دریافتی ملی و بین‌المللی به نام ویروس کرونا استفاده بهینه صورت نمیگیرد، بلکه به دلیل وجود فساد چپن سفیدان که در خط مقدم جبهه مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند بدون البسه غذای مناسب و تجهیزات لازم به خط مقدم فرستاده میشوند. دکتر پروفسور فیاض صافی یک تن از این انجمن راجع به هدف و ضرورت ایجاد این انجمن صحبت کرد و گفت
په هیواد کې روان د کرونا تر عنوان لاندې کم طوفان کم وبا چې روانه ده،
طوفانی که زیر نام ویروس کرونا در کشور ما جریان دارد درست و سالم مدیریت نمی شود. تا حال بخیر مملکت تمام نشده است و دلیلش این است که افراد غیر مسلکی و فاقد تخصص خود را در کمیته مبارزه با ویروس کرونا جا زدند و با دکتران مشورت های صحیح می دهند. آقای صافی به ادامه گفت
کم جهانی کمکونه
مساعدت های بیرونی و داخلی که دریافت می شود در مصرف آن شفافیت وجود ندارد.
شفاف نو دخل کو بخیر نو.
خانم نجما سما شفاجو عضو دیگر این انجمن نوتاسیس از بی‌توجهی حکام به دکتران و سایر پرسنل صحی که در بخش مبارزه با ویروس کرونا به کار مشغولند تذکر داد و گفت که حتی ضرورت های اولیه که البسه حفاظتی باشد فراهم نمی شود.
پی پی بسیار ارزان و با استاندارد باید باشه که ای کارمند نبرد کرده بتانه. وقتی یک ماسک نباشه، یک صابون به دست ششتن نباشه و یک لباس مناسب و استاندارد نباشه، چطور پرسنل صحی داخل جبهه شود؟
دکتر عباس فخرزاده عضو دیگر انجمن ضرورت برای ایجاد تشکل جدید را دفاع از حقوق دکتران در شرایط کرونایی است.
مجتمع ما اهداف بسیار مشخص و واضح داره. یکی از پلان اضطراری ما مبارزه با همی پدیده شوم ویروس کرونا است.
ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر سال گذشته در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و از آن تاریخ تا کنون به سرعت باد به 187 کشور دنیا گسترش یافته است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا تا صبح امروز شنبه 16 می بیش از 4,554,000 نفر در جهان به بیماری کووید 19 مبتلاند و بیش از 307,000 نفر نیز در اثر ابتلا به این بیماری جان باختند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مقاید ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. حکومت افغانستان از متحدان خود میخواهد که با نادیده گرفتن کشتار افغانهای بیگناه توسط طالبان این گروه را نباید براعت بدن. شورای امنیت ملی افغانستان بار دیگر گفته که حمله به شفاخانه دشت برچی توسط طالبان صورت گرفته و اگر امریکا اسناد مبنی بر عدم دخالت طالبان در این حمله داره او را باید با حکومت و مردم افغانستان شریک بسازه. با یال زمه خلیزاد فرستادی امریکا و رسول افغانستان که دست داشتن طالبان در حملات روز سه شنبه رد کرده بود در حال حاضر میگه که موافقت نامه سال قطر مشخصا از طالبان نخواسته که بر نظامیان افغان حمله نکنند. حسیب مودودی گزارش میدم.
هفته گذشته خونبارترین هفته برای غیر نظامیان بود. حکومت افغانستان میگوید که طالبان با افزایش 300% در حملاتشان 79 غیر نظامی را در 21 ولایت کشتند و 218 تن دیگر را زخمی ساختند. شورای امنیت ملی میگوید که طالبان و داعش به گونه مشترک کار میکنند و متحدان افغانستان این تروریستان را نباید برائت بدهند.
امریکا و طالبان با هم توافق کردند که فقط حملات تروریستی علیه نیروهای خارجی در افغانستان خاتمه پیدا میکنه، به این معنی که مردم افغانستان چی زن، چی مرد، چی طفل، چی کلان، چی خرد، چی پیر، همه ایشان میتونند که قربانی حملات طالبان باشند، چیزی که ما شاهدش بودیم مشخصا در هفته گذشته. یعنی طالبان توافق کردن که خارجی را حمله نمی کنن، مردم افغانستان حمله می کنن و خارجی هم ای را تایید کردن که بله ما را حمله نکنین، مردم افغانستان اگر حمله می کنین خیر است. این توافق است، توافق دو هست.
با این حال زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان که پیشتر دخالت طالبان را در حملات روز سه‌شنبه رد کرده بود، حالا گفته که موافقتنامه قطر از طالبان نخواسته که بر نظامیان افغان حمله نکنند. آقای خلیلزاد که در یک ویدیو کنفرانس با خبرنگاران صحبت میکرد گفته که با این هم طالبان روح این موافقتنامه را نقض میکنند.
چه خبر بدهی چی دو وقت که تر وقت که سلی دپاره و طریقه جور سی او سلی پا پلستان کرا سی نور در دیر بربادی و تباهی سد عمل خلاص سی.
اما آقای خلیلزاد همچنان گفته که گروه طالبان خواهان جنگ پایان ناپذیر مانند سوریه نیستند و حکومت افغانستان هم خواهان حل و فصل سیاسی این معضل است. اما ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان در دو ماه گذشته حدود 4000 حمله انجام دادند که در نتیجه 469 غیر نظامی کشته شدند.
به صورت که دولت خود به خود در حقیقت تکان بده، خانه تکانی انجام بده، از توی بلند رهبری قوای مسلح بعض تدابیر درست، برنامه های درست جنگی را اتخاذ کنه مطابق وضعیت قلمروهای مختلف. در اونجا طالبان متوجه میشن که نمیتونند از روی زور دولت وادار به تسلیم یا به شکست کنند.
با این حال حکومت میگوید که تنها در یک هفته گذشته در نتیجه عملیات نظامیان افغان 249 طالب کشته شدند و 138 تن دیگر آنان زخم برداشتند.
در مجموع نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت تهاجمی مطلق قرار دارند. با گذشت هر روز میزان عملیات های تهاجمی نیروهای افغان افزایش پیدا خواهد کرد. در 24 ساعت گذشته ده ها حمله تهاجمی علیه مواضع و مخفیگاه طالبان صورت گرفت و بیشترین تلفات به طالبان در ولایت های هلمند، پکتیا، پکتیکا و همچنان اروزگان وارد گردید.
با این حال زلمه خلیلزاد گفته که تلاش ها برای رفع مشکلات در رهایی زندانیان و کاهش خشونت ها ادامه دارد. اما حکومت افغانستان میگوید که رهایی زندانیان طالبان را تا هنگام رهایی 1000 نظامی افغان و کاهش خشونت‌ها متوقف ساخته است. شورای امنیت ملی همچنان گفته که با ادامه جنگ و خشونت‌ها توسط طالبان ممکن روند صلح نیز نتیجه ندهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. شورای علما و روحانیون حوزه غرب افغانستان حملات انفجاری و انتحاری اخیر در ولایت کابل و ننگرهار جنایات بشری خواندند. علمای دینی از مقام های حکومتی می خواهند تا عاملان این حملات دهشت افغانانه را شناسایی و محاکمه کنند. در این رابطه گزارش داریم که خلیل نورزایی ارائه می کنم.
بعد از واکنش های جهانی در پیوند به حملات خونبار اخیر، حالا شورای علما و روحانیون در غرب افغانستان حملات اخیر را در ولایت های کابل و ننگرهار جنایت بشری می خواند. ده ها عالم دینی در ولایت هرات طی نشستی اعتراضی وضعیت کنونی در افغانستان را برای مردم غیر قابل قبول خوانده و از رهبران حکومت می خواهند تا با پایان دادن به اختلافاتشان برای تامین امنیت تلاش کنند. مولایی خداداد ساله، رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان:
در اینجا خون جریان داره، هیچ کسی گفته نمیتونه که ناجواز داره، اینا نارواه، از هر طرف کشته میشه، جنایت هست. مردم بیدیفا ما یک قصه نیخد است، چندین قصه های ما داره که تفلا ما کشته شدن به بردامان ها، به انفجار ها، به اینا کشته شده دیگه. وقتی ما رد به قرآن رسول کنیم، علما پیش کنیم، علما سندشته باشه، این مشکلات ها از بین بیره.
مولوی عبدالغنی جمشیدی معاون ریاست حج و اوقاف ولایت هرات نیز تاکید می‌ورزد که کشتار زنان و کودکان در دین اسلام جایی نداشته و نهادهای امنیتی افغان باید عاملان چنین رویدادها را محاکمه کنند.
چگونه اسلام اجازه میده که در داخل مسجد یا در داخل شفاخانه اینا بیان کشتار بکنن و یا در صف نماز جنازه؟ چنین چیزی اصلا سنخیت با اسلام نداره. اسلامی رو مردود کرده و مردود شمرده و کاملا رد است. و کسانی که ادعا میکنن غیر از خوارج دیگه چیزی بودن نمیتونن.
شهروندان هرات نیز میگویند هراس افکنان در قالب گروه‌های مختلف جنگی به هیچ ارزش انسانی پایبند نبوده و در تلاش از بین بردن نظام اجتماعی افغانستان در کنار نظام سیاسی هستند. سید اشرف سادات فعال مدنی و بصیر طاهری عضو شبکه مدیران زن در هرات:
شبکه نهادهای جامعه مدنی انجام این حملات تروریستی به شدت محکوم میکنه و خواهان توجه بیشتر دولت نسبت به سرنوشت شهروندان میباشه. خدای نکرده دوام این وضعیت میتونه تبعات به شدت منفی داشته باشه و نظام اجتماعی افغانستان از هم بپاشانه.
نه میتونیم اسلام بگیم یا میتونیم اونا رو انسان بگیم. جنایاتی که انجام میدم حتی از یک حیوان هم نمیتونه ما اونا رو تشمی کنیم. متاسفانه دولت ما بنابر توافقات قدرت خود میانه رها میکنه و زنان و اطفال و مردم ما رو قربانی میکنه.
در جریان حملات هفته گذشته افراد مسلح در ولایت‌های کابل و ننگرهار نزدیک به 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. با اینکه نماینده خاص ایالات متحده در گفتگوهای صلح افغانستان گفته گروه داعش مسئول دو حمله خونین افغانستان بوده، اما حکومت افغانستان در واکنش گفته که گروه طالبان مسئول این حمله ها بوده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستند. توجه کنید به گزارش هایی از منطقه و سراسر جهان. در حالی که حکومت چین از سیاست های پیشگیرانه خود در مهار ویروس کرونا در کشور به عنوان یک موفقیت یاد میکنه، مقررات نظارت بر شهروندان در کشور اکنون شدیدتر و سخت گیرانه تر شده و طبق گزارش ها حکومت بیشتر از قبل زندگی شهروندان کشور را زیر نظر داره و شمار بیشتر از منتقدان در حال حاضر زندانی هستند. بیجینگ به این باور است که چنین اقدامات سخت گیرانه ضروری است، اما تجربه سایر کشورها برخلاف ای را نشان میدم. سحر عظیمی در این مورد گزارش میدم.
در سراسر جهان بسیاری از جاده ها نقاط مورد علاقه مردم به دلیل محدودیت های موجود برای پیشگیری از شیوع کووید 19 هنوز خالی است. با این وجود در بعضی از مناطق از جمله چین که منشأ ویروس کرونا در جهان است، مدارس، دفاتر و رستوران ها به تدریج در حال باز شدن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ابتدا از نحوه برخورد بیجینگ با شیوع این بیماری تمجید کرد، اما با گسترش این ویروس و کشته شدن شماره کثیری از آمریکایی ها، واشنگتن بیجینگ را به پنهان کردن اطلاعات کلیدی در مورد منشأ ویروس کرونا متهم کرد. اما چین این انتقادات را رد کرده و به حمایت خود از سازمان جهانی صحت در مبارزه با ویروس همگیر اشاره می کند.
ما و همه کشورهای جهان هنوز نمونه ها را در اختیار نداریم و به آن دسترسی نداریم. نه تنها که آنان نتوانستند در حال حاضر هیچ کار درستی انجام دهند، بلکه چین به عدم شفافیت در این باره ادامه می دهد. چین هنوز هم دسترسی به این معلومات مهم برای تحقیقات ما و دانشمندان ما را انکار کرده و مهم از همه این ممکن دوباره اتفاق افتد.
بیجینگ به همکاری و شفافیت در این زمینه تاکید می‌کند، اگرچه که این کشور تا کنون به دانشمندان بین‌المللی اجازه دسترسی به آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان و مکان‌های دیگر را نداده است.
For some time,
مدت است که حکومت ایالات متحده واقعیت‌ها را نادیده گرفته و در پی انحراف افکار عامه برای شانه خالی کردن از بی‌کفایتی این کشور در مبارزه با این ویروس است.
از جانب دیگر تایوان از کنترل مرزهای هوایی و دریایی استفاده کرده و موارد جدید را با سرعت شناسایی می‌کند و از بودجه اردوی آن کشور برای افزایش تولید ماسک استفاده کرده است. از طرف دیگر چین میلیون ها کت تست و تجهیزات محافظتی برای کشورهایی که در حال مبارزه با این ویروسند فراهم کرده است و با باور شماری از آگاهان این مساعدت دیپلماتیک علارغم برخی شکایات در مورد کارایی تجهیزات و باور برخی ها مفید بوده است.
Can only vanish by relying on technological breakthroughs, innovation and medical.
فقط با تکیه بر پیشرفت‌های تکنولوژیکی، خلاقیت و تحقیقات طبی می‌تواند از بین برود. بنابراین ما باید برای درازمدت آمادگی بگیریم.
اکنون چین و سایر کشورها در حال مبارزه با موج جدیدی از بیماری‌های مرتبط با ویروس کرونا هستند و برای انجام آن از روش‌های مختلف از جمله سیستم‌های سیاسی خود استفاده می‌کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قصد سفید برای فشار خود برای تولید واکسن کرونا ویروس و ذخایر ملی در حال آغاز کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگشایی دفاتر و اقتصاد ایالات متحده تاکید میکنه. آخرین تحولات در این مورد از قدیر مشرف میشنوین.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد تا ماه جنوری سال 2021 میلادی صدها میلیون دوز واکسن ضد ویروس کرونا در دسترس داشته باشد.
این برنامه عملیات فوق‌العاده سری نام دارد که به معنای بزرگ و سری بودن آن است.
آقای ترامپ دیروز گفت که دولت فدرال 10 میلیارد دلار را برای تحقیقات طبی مربوط به ویروس کرونا و ساخت واکسن آن اختصاص داده است. بسیاری کارشناسان امور صحت توافق نظر دارند که این یک جدول زمانی بلند پروازانه است، اما این را هم میگویند که این برنامه ممکن بتواند برای کمک عاجل به گروه های مانند کارمندان صحی و بزرگسالان اختصاص داده شود که در معرض خطر بلندتر قرار دارند.
همه چیز باید با شکل کامل پیش برود. فکر میکنم 18 ماه طول بکشد تا بتواند برای استفاده عموم آماده شود، آن هم اگر همه چیز خوب به پیش برود.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال، دونالد ترامپ نیز به دنبال بازگشایی اقتصاد و دفاتر ایالات متحده است.
چه واکسن باشد یا نباشد برخواهیم گشت. روند بازگشایی را آغاز میکنیم. در بسیاری موارد واکسن وجود نمی داشته باشد و یک ویروس و یا هم سرماخوردگی شیوع میکند و با آن مبارزه میکنیم.
آقای ترامپ حمایت خود را از مظاهره کنندگان اعلام کرده که در برخی ایالت‌ها علیه قرنطین و خانه نشستن اعتراض کرده و خواهان بازگشایی اقتصادند. هرچند بسیاری از آنها معیارهای ارائه شده توسط قصر سفید برای انجام این کار را نیز تکمیل نمی کنند. برخی از آنها به اصطلاح ایالت‌های سرخ نامیده می شوند که در انتخابات 2016 به رئیس جمهور رأی دادند. تحلیلگران میگویند که اگر با بازگشایی این ایالت‌ها واقعات ویروس کرونا بلند برود، حمایت ترامپ از این اعتراض کنندگان ممکن او را از لحاظ سیاسی ضربه بزند.
این به معنای متقبل شدن یک خطر بزرگ است. با توجه به افزایش واقعات مثبت این ویروس در مناطق روستایی، به خصوص ساحاتی که حامیان ترامپ در آن حضور دارند، این موضوع می تواند نتیجه معکوس دهد و این شامل ایالت‌های طرفدار جمهوری خواهان و یا بخش‌هایی از ایالت‌های طرفدار دموکرات‌ها که طرفداران جمهوری خواهان در آن حضور دارند نیز می‌گردد.
اوایل این هفته رئیس جمهور ترامپ همچنان اعلام کرد که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که ذخایر کافی برای تجهیزات طبی و عاجل در دسترس دارد. حکومت آقای ترامپ از جانب برخی‌ها به خاطر کمبود تجهیزات حفاظت شخصی در اوایل شیوع این ویروس تحت انتقاد قرار گرفته است. کارشناسان چون آنن پریخ از مرکز پالیسی دو حزبی به این باورند که تقویت مجدد ذخایر استراتژیک ملی بسیار مهم است. قصر سفید تصمیم دارد تولید داخلی این تجهیزات طبی را بلند ببرد تا اتکا به شرکت‌های خارجی را کاهش داده و برای آمریکایی‌ها ایجاد شغل کند.
داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ